خارج اصول جلسه 99 سی فروردین 95 دلالت مضمره زراره و روایت اولای از روایات فلاس زراره رو در استثاب پذیرفت. بعد از اون متعرض اطلاق و شمول و عموم روایت نسبت به موارد استثاب شد که بخشی از این شمول رو در ضمن کلام قبل بیان فرمود که روایت اختصاصی به موردش که وضوست و طهارته نداره و این گذشت. بخش دوم کلام ایشون که بحث به اون منتهی شد عبارت است از این که این روایت اطلاق داره، شمول داره نسبت به دو حیثیت دیگر هم، علاوه بر شمولش نسبت به غیر وضو، نسبت به دو قید و دو حیثیت دیگر هم این روایت عموم و شمول داره. اون دو حیثیت دیگر عبارتن از یک، شمول نسبت به موارد شد که در مختزی و این که تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی نیست، و دوم این که روایت نسبت به موارد شبهه حکمیه و موضوعیه شمول داره، ولو مورد روایت شبهه موضوعیه است ولیکن نسبت به شبهات حکمیه روایت اطلاق داره، شبهات حکمیه کلیه الهیه. اما نسبت به امر اول، شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی و عدم اختصاص اون به موارد شک در رافع که مختار مرحوم شیخ قدس سره ناسبن لهو به جمعی و استظهار از کلام محقق در معارج هم شیخ فرموده که بعید نیست مرحوم محقق هم ناظر به همین تفسیر باشه، و بعد فرموده محقق خونساری هم سید حسین از کلام او این تفسیر برمیاد و خود او هم مرحوم شیخ قدس سره این قول رو به عنوان قول تاسع از اقوال در مسئله استصحاب پذیرفته. مرحوم آخون قدس سره در این بخش از کلامش عمدتاً تعریض به شیخ داره و نکاتی که در کلام شیخ در مسئله اختصاص این روایت به و همینطور دیگر روایات به استثار در موارد شک در مقتضی است. این گونه مرحوم آخوند بحث رو تعقیب کرده که نقد بحث در اختصاص این روایت به موارد شک در رافع یا به خاطر ماده نقض لا تنقض و اینکه نقض در موردی صدق میکنه که احراز مقتضی بشه و شک در ارتفاع و طرف مانع و رافع باشه و مواردی که شک در اقتضا و استمرار با عدم احراز مقتضی نقض صدق نمی کنه. بله عدم استمرار هست ولیکن نقض استمرار نیست. استصحاب رو اگر شما صرف استمرار بگیرید، استمرار اختصاص به موارد شک در رافع نداره. در موارد شک در مقتضی هم استمرار علا تقدیر حکم به تحقق در زمان متأخر صدق میکنه، ولی استصحاب مطلق الاستمرار به لحاظ دلیلش نیست. مفاد دلیل استصحاب نقض الاستمراره و نقض الاستمرار غیر عدم الاستمراره. در نقض استمرار اقتضایی برای استمرار و دوام مفروضه و لذا در موارد شک در مقتضی ولو عدم الاستمرار هست اما نقض الاستمرار نیست و دلیل استصحاب مفادش حکم به بقا در مواردی است که اگر حکم به بقا و استمرار نشود نقض محسوبه. چون ما نهی از نقض داریم نه نهی از عدم استمرار. این یه مرحله کلام مرحوم آخونده که نقض لا تنقض به لحاظ ماده نقض اقتضای اختصاص این اعتبار استصحاب رو به موارد شک در رافع میکنه. مرحله دیگر بحث ایشون اینه که به لحاظ هیئت و نهیه لا تنقض با قطع نظر از ماده اقتضا میکنه حکم به استمرار و بقا رو در موارد شک در رافع و نه در موارد شک در مقتضی. این دو مرحله بحث و کلام مرحوم آخوند در متن کفایه مورد تعرض قرار گرفته. مدعای مرحوم آخوند اینه که لا تنقض نه به لحاظ ماده نقض و نه به لحاظ هیئت نهی اختصاصی به موارد شک در رافع نداره بلکه مطلق است، شمول داره نسبت به موارد شک در مقتضی. اما نسبت به مرحله اول بحث که ماده نقض اختصاصی به موارد شک در رافع نداره، ایشان می‌فرماد که نقض در روایت متعلقش یقینه، لا تنقض الیقینه، یقین رو نقض نکن. مثل مرحوم شیخی که آمده فرموده منظور اختصاص داره به موارد شک در رافع، اینا آمدن دستکاری کردن گفتن منظور از نقض یقین نقض متیقنه. چون نقض متیقنه، متیقن اگر استحکام و شدت و قوت و اقتضایی درش نباشه گفتن نقض محسوب نمیشه عدم استمرارش. پس لا محاله نقض متیقن یعنی این که متیقن لولا اون کار شما قابلیت استمرار داره که رفع ید ازش نقض محسوب بشه. من واقعونم اون اول کار تو نطفه خفه میکنه این حرفو میفرماد کی گفته نقض یقین یعنی نقض متیقن؟ نقض یقین یعنی نقض یقین، لا تن خود یقین، یقین رو نقض نکن. چرا؟ به خاطر اینکه یقین درش یک استحکامی، یک ابرامی درش هست که نباید به صرف شک موهون ازش رفعیت کرد و اون رو نقض کرد. تعبیر آخون اینه که لما یتخیل فیه من الاستحکام. این یتخیل منظور توهم نیست، یعنی یقین طبیعتا یک امر جزمه، به خلاف مثل ظن که درش استحکام و قوتی نیست تا بخواد به هم خوردن اون مبنون نقض محسوب بشه، به هم خوردن ظن. پس بنابراین منظور از یقین متیقن نیست، منظور از یقین خود یقینه. یقین تو شما نقض نکن. ایشون می فرماد قبل از آنی که وارد مرحله تکمیل همین کار بشه، ایشون می فرماد نمی تونه منظور در ما نحن فیه از یقین متیقن باشه. اگر منظور از یقین متیقن باشه که مصحح اسناد نقض به یقین اراده متیقن باشه و مصححش هم اقتضای استمرار باشه، لازمش اینه که شما بتونید بگید نقضت الحجر بالمکانه، چون سنگ اقتضای استقرار در یک جایی رو داره به واسطه اتصال و شدت اتصالش. شما اگر کلنگی بزنید و این سنگ رو از جا بکنید، باید درست باشه بگید نقضت الحجر بالمکانه، به خاطر اینکه این حجر و این سنگ اقتضای استمرار رو داشت، شما اسناد نقض اینجا باید به حجری که اقتضای استمرار درش بوده باید صادق باشه، در حالی که این گونه نیست. اگر صرف وجود مقتضی برای تحقق شیء برای صدق نقض کافی بود و به این اعتبار منظور از نقض یقین میگید نقض متیقنی که اون متیقن اقتضای استمرار رو داره، پس باید درست باشه بگید نقض کل حجر از مکانه، در حالی که این درست نیست و باید درست نباشه در اون جایی که اقتضایی در متیقن نیست، ولیکن یقین به شیئی که درش اقتضا مشکوکه اگر اسناد داده شد باید اسناد نقض غلط باشه. نقضت الیقین باشتعال السراج، یقین من به روشن بودن چراغ رو نقض کردم باشد، در جایی که نمیدونم نفتش وافیه به روشن بودنش بعد از 3 ساعت هست یا نی، این شکل در مقتضی دیگه نباید صحیح باشه اسناد نقض به یقین در موارد شک در مقتضی متیقن، و حالی که میبینیم این درسته و نقض صلح حجرم مکانهی درست نیم. پس بنابراین شما دستکاری نکنید خود ظهور روایت رو، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض خود اون یقین رو. بعد مرحوم آخون می فرماد یقین مثل عقد و بیعت و پیمان، یک استحکامی درش هست که استحکام در خود یقین مقتضی استمراره، نه به لحاظ متیقن. همان طوری که خود پیمان و عهد و عقد مقتضی استمراره، یقین هم همچین اقتضایی درش هست و به لحاظ این استحکامی که در خود یقین هست چاره گفته نقض یقین نکن به مجردش هست. بعد مرحوم آقا می فرماد این قلت نعم نقض به یقین تعلق گرفته ولیکن شما یه مرحوم آخون میدونید حقیقتا در موارد استصحاب نقضی شکل نمیگیره نسبت به یقین، چون یقین زائل شد به طرق به شرط. نقض حقیقی معناش اینه که یک هیئت اتصالی وجود داره، یک صورت فعلی محققه، اون صورت رو شکستن، اون صورت رو گسستن، اون هیئت حاصله رو به هم زدن. خب یقین شما که زائل شد به طرف بشن فلنت قابل الیقین حقیقتن. پس لا محاله وقتی که میگه نقض یقین، نقض مجازی منظوره، نقض انتقاد حقیقی که منظور نیست، چون حقیقتا رفع ید از یقین سالبه به انتفاع موضوعه. یقینی نیست که من ازش رفع ید کنم، اگر یقین بود که استصحاب جا نداشت. خودتون دارید میگید یقین من به شک مبدل شد، پس معناش اینه که یقین زائل شد، یقینی نیست که اون یقین بخواد منتقض بشه. فلن که قابل یقین حقیقتا براست مجازن عنوان نقصد کنه، عنایتا میخواد بگه یقینتو نقض نکن. خب عنایتا به چه لحاظ صدق میکنه؟ اونجایی که متیقن شما لااقل اقتضای استمراری درش باشه، که اگر خود یقین استمراری درش نیست، متیقن شما هم استمرارش معلوم نیست، اقتضاء الاستمراری درش باشه. خوب دقت کنید، تا که صدق کنه یقین که انهو، من رو آخون میگه اینجوری صدق بکنه که عنایتا شما یقین به یک امر مستمری داری، یقین به امر مستمری ندارید، یقین به ما فیه اقتضاء الاستمرار دارید. یقین حقیقیتون که رفته، استمرارم که مشکوکه. اگر اقتضاء الاستمرارم مشکوک باشه، مصحح اسناد مجازی نقد به یقین چیه؟ اصلا استعمال غلطه یا مجاز بعیده، مجاز دو مرحله‌ایه. و به عبارت اخرى روایت فرض کرده یقین شما به شیء، خب یقین شما به شیء هم یقین شما زائل شده، هم اون شیء استمرارش معلوم نیست. پس بنابراین رفع ید از یقین نقض یقین نیست، ارتفاع الیقینه، زوال الیقینه، نه به هم زدن یقین. زائل شده دیگه، همین دیگه، یعنی به خودی خود رفته. اینجور نیست که حالا شما بخواید دستکاری کنید یقینتون رو قطع کنید، یقینتون منقطع. یعنی
نقض مجازی هم صدق نمی کنه، منتقد هست
حقیقتا که صدق نمی کنه. خب حالا مصحح مجاز می خواه، اگر متعلقش یک امریه که اقتضای استمرارم درش نباشه، خب خود یقین که حقیقتا نیست، متیقنم که اقتضای استمرار درش مفروضه که نیست، خب مصحح مجاز بودن این که شما دارید نقض یقینتون رو میکنید چیه؟ به خلاف اون جایی که اقتضای استمرار در متیقن باشه. اگر اقتضای استمرار در متعلق یقین شما مثل طهارت بود، فکأن الیقین، عبارت آخون، فکأن الیقین تعلق به امر مستمر، یقین شما به امر مستمر تعلق نگرفته، حقیقتا یقین شما به یک امر مشکوک الاستمرار تعلق گرفته. دل خوش کنه که شما بر تعلق یقین به امر مستمر اقتضاء الاستمرار باشه. علاقه مصحح این که یقین شما به امر مستمری تعلق گرفته اقتضاء الاستمرار باشه، و الا اگر اقتضاء الاستمرارم فی البین نباشه، پس بنابراین خود یقین که حقیقتاً که نیست، متعلق یقینم که اقتضاء استمرار درش نیست، پس چه نقض یقینی حتی مجازن؟ حقیقتش که منتفیه، مجازش هم در بین وجود نداره، مگر یک مجاز خیلی دورا دور که دارید شما استمرار و رفعیت میکنید، استمراری که اقتضاء درش نیست. اما بالاخره یقین میخواد نقض بشه، نقضش به اینه که یا خود یقین باشه که نیست، یا متعلقش باشه که مشکوکه، اقتضای متعلقش باشه، مصحح اطلاق نقض این باشه. و نتیجه تن اینه که روایت به لحاظ ماده نقض نسبت به موارد شک در مقتضی دیگه شمول نخواهد داشت، چون در موارد شک در مقتضی نه یقین هست، نه تحقق متیقن معلومه، نه اقتضایی برای استمرار مفروضه، پس چه نقضی ولو مجازه. هر هم آقون قدس سر رو جواب میده، میفرماد شما مصحح این اسناد نقض رو به یقین گفتید، حالا متیقن که نشد اقتضاء المتیقنه، اینو میخواید مصحح قرار بدید، مصحح مجازیه، در حالی که مصحح اسناد نقض به یقین اقتضاء المتیقن نیست و مجاز به اون معنا نیست، مصححش یک عنوان وضع و حقیقته. یا مرحوم آخون شما آمده مصحح اسناد نقض رو به یقین یک حیث مجازی خواستی فرض بکنی، بیا من تو کاست برای اسناد نقض به یقین یک حیث حقیقی بگذارم که دیگه نه این که مجاز و مجاز بعید حقیقت باشه، و اون چیه؟ الغاء حیثیت زمانه. در مواردی که عرف زمان حدوث و بقا رو مقوم و محسس نمیدانه، متعلق یقین و شک شما یک چیزه. شک شما تعلق گرفته به همانی که یقین شما بهش تعلق گرفته. درسته یقین شما به استمرار تعلق نگرفته، یقین شما به یک ذاتی تعلق گرفته که میخواد استمرار پیدا بکنه، ولیکن فرض اینه اون حیثیت استمرار و حدوث محسس و مقوم که به نظر عرف نیست، از قبیل گوشت و خواب چه نیست، بلکه از قبیل آلاته، از قبیل تغییر و عدم تغییر آبه، که درسته بگیم این آب قبلا نجس بود الان نجسه، این مایع قبلا حرام بود الان هم همین مایع حرامه، در حالی که شک در حرمتش داریم. پس یقین شما خواست اینجوری درست کنی، به لحاظ این که تعلق به یک امری که فیه اقتضاء الاستمرار متعلق نقض بخواد قرار بگیره یا شیخ؟ نه، یقین شما به اعتبار این که متعلقش یک امریست که زمان مقومش نیست مصحح اسناد نقض داره، که بگیم خود این یقین رو شما نقض کردی. چرا؟ چون شما یقین تعلق نگرفته به حیثیت متقوم به حدوثی که مباین باشه با حیثیت استمراری، بلکه یقین و شک شما به یک چیز تعلق گرفته. یقین شما به طهارت، شک شما در طهارت. بله، یقین شما به حدوث طهارت، شک شما در بقای طهارت. اما نیاز نیست اون قیود رو هم بیارید بگید حدوث و بقا، به قول مطلق میگید یقین دارم به طهارت و شک دارم در طهارت. در همین الانی که شک تاری شده با خفقه و خفقته، نمیدونم خوابیدم یا نه، میگم من یقین به طهارت دارم و شک در طهارت. بله، یعنی یقین به طهارت قبل و شک در استمرار طهارت. اما فرق اینه قبلیت و استمرار از قبیل قیود و حیثیات مقوم و مکثر و محسس به نظر عرف که نیست. پس همین الان یقین متحققه. همین الانی که شما شک در استمرار طهارت دارید، همین الان شما یقین به طهارت هم دارید. یعنی این ظرف استمرار ظرف یقینتون هم به طهارت هست، ولو به لحاظ حدوث شما یقینه به طهارت دارید نه به لحاظ استمرار. اما در ظرف استمرار شما یقینتون به طهارت به قول مطلق صادقه. یعنی همین الان میگم یقینه به طهارت دارم، و این اطلاق مجازی هم نیست که الان یقینه به طهارت دارم. الان یقینه به طهارت دارم، منتها یقینه به طهارت دارم به لحاظ حدوثش. به لحاظ حدوثش مصحح اطلاق یقین داشتن نیست، مقوم نیست که به نحوی که قید محسوب بشه. خب الان اگر من یقین دارم و شک، هم یقین دارم هم شک دارم، یعنی در آن واحد جامع بین ضدینم. اینطور دیگه ضدین با این بیان نشد دیگه، یقین و شک اجتماعشون چون به لحاظ یکیش حدوث یکیش به لحاظ استمرار، دیگه تضادی بینشون نیست دیگه. خب میگه خیلی خوب، این یقینی که شما داری، این یقینی رو که بالفعل داری با شکی که بالفعل داری نقضش نکن، بلکه بر اون یقین تحفظ کن. پس بنابراین مصحح اطلاق نقض بر یقین، اراده متیقن که مرحوم شیخ فرمود، یا مجازن یا کنایتن، هیچ کدوم از اینا نیست. اینجور نیست که منظور از یقین متیقن باشه از باب مجاز در کلمه، نه به این معنا منظور نیست. تا شما بگید متیقن باید خودشم که مشکوکه، لااقل مصحح اطلاق یقین به لحاظ متیقن اقتواء المتیقن باشه، بلکه مصحح اطلاق نقض بر یقین الغاء خصوصیت زمان حدوث و بقای که صدق میکنه که شک شما تعلق گرفته به همانی که یقین شما بهش تعلق گرفته، به نحوی که اگر شما از یقینتون رفعیت بکنید به شک رفعیت کردید. خب اگر این باشه تفاوتی نمیکنه شک در مقتضی یا شک در رافع. پس بنابراین یا مرحوم شیخ، چرا شما میگی منظور از لا تنقض الیقین بالشک ولو بالعنایه والمجاز موارد شک در رافعه؟ خب بعد مرحوم اون یک انقلت دیگری داره. انقلت شما گفتید که خیلی خوب، اقتضاء استمرار نه، بحث مصحح اطلاق همون قضیه خود یقین، خود یقین، و گفتید خود یقین استحکام داره، خلاصه شدت داره که رفع ید از اون، رفع ید از یقین محسوب میشه، مصححش هم الغاء حیثیت حدوث و بقا. مرحوم آخون قبل از این انقلت یه نکته رو اشاره میکنه، میگه بله یک تفاوتی بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع هست، و اون اینه که در موارد شک در رافع اعتباراً این اقرب به نقضه تا موارد شک در مقتضی، انسب به رفعه تا موارد شک در مقتضی. خب اگر انسب شد، مرحوم آخون میگه خیلی خوب، در اعتبار این نزدیکتره. اگر بنا بشه، حرف مرحوم آخون اینه که صرف یک قرب اعتباری، قرب اعتباری موجب تعین نمیشه. مصحح اطلاق نقض عبارت است از یک امری که در موارد شک در رافع و شک در مقتضی هر دو وجود داره. مصححش چیه؟ الغاء حیثیت زمان و عدم مقدم بودن زمان در موارد جریان استصحابه. ولیکن اعتباراً موارد شک در رافع نزدیکتر به موارد حقیقی نقض محسوب میشه. قبول. مرحوم آخون میگه اعتباراً این خلاصه یک قربی نسبت به اون داره، اما ایشون میگه معیار در ظهور قرب اعتباری نیست، معیار در ظهور مصحح استعماله. در مصحح استعمال فرض اینه شک در مقتضی و رافع تفاوتی نمی کنه. مصحح استعمال چی بود؟ الغاء زمان بود. الغاء زمان در موارد شک در رافع و در موارد شک در مقتضی تفاوتی نمی کنه. بله اعتباراً اینجا اگر باشه مثلا یک فرد واضحیه، یک فرد انسبیه، ایشون میگه این موجب تعین نمیشه. درستم میگه. شما اگر بنا شد مثلا گفتن زیدون اسد، خب اسد یعنی شجاع، مصحح اطلاق چیه؟ شجاعته. حالا اگر بنا بشه شجاعت مراتب داشته باشه دیگه، ولو اون شجاعت بیشتر اعتباراً با قضیه اسد و شجاعت قرب بیشتری داره، ولیکن موجب تعین در مقام اطلاق نمیشه. که اگر شما گفتید زیدون اسد، یعنی زیدون شجاعتش شجاعت خیلی بالایی، نه، بنا شد مفاد زیدون اسد یعنی زیدون شجاعون، و دیگه اگر ام دائر شد بین اراده شجاع و شجاعتر، مصحح استعمال حیث جامع بین این دوست و موجب تعین یکی وجود نداره، ولو یکی اعتباراً انسب باشه، ولیکن اعتباراً انسب باشه موجب تعین ارادش در مقام استعمال نمیشه، بل بعد از آنی که علاقه مجاز اختصاصی نداره به اون مورد. مجاز به مجاز، مجاز، اما نه مجاز به این معنا که در صدق استمرار و صدق بقا مجازه. بله نقد میخواد اسناد داده بشه، مرحوم آخون خواهد آمد، با تکرارم میکنه، نقد حقیقی فی البین نیست. نقد حقیقی معناش اینه که یه شیئی تحقق داشته باشه، و یقین مفروض اینه که حقیقتا زائله، معنا نداره نقد حقیقی. خب تا اینجا بحث دلالت ماده و اختصاص صدق نقد به موارد شک در رافع رو رد میکنه و از ناحیه ماده موجبی بر تخصیص روایات استصحاب به خصوص موارد شک در رافع. بعد وارد مرحله دوم بحث میشه، هیئه. خب حالا نقد اختصاصی به موارد شک در رافع نداره، اما لا تنقض چی؟ مرحله دوم بحث که هیئت نهی، آیا اینم اختصاصی به موارد شک در رافع نداره؟ باز مرحوم آخون میگه از ناحیه هیئت هم موجبی برای تخصیص این روایت به موارد شک در رافع نیست. مرحوم شیخ تمهیدن اینو در عبارت مرحوم آخون مطلیه، مرحوم شیخ از ناحیه جدای از نقض و ماده از ناحیه هیئت هم وارد شده، فرموده لا تنقض نهی باید به یک امر اختیاری تعلق بگیره. خب فرض اینه زوال یقین که امر اختیاری من نیست، وجود و عدم وجود یقین تابع اسباب خودشه، به من بگه یقین تو از بین نبر، اگر اسباب یقین هست من یقین به وجود خدا دارم. خب وقتی یقین به وجود خدا دارم نمیتونه، یعنی از بابی که معلول رو میبینم، وقتی معلول رو دیدم معلول منفک از علت نیست، به من بگم که یقین تو به وجود خدا از بین نبری. یا خب اگر این یقین من به وجود خدا از بین بردنیه، در اختیار منه که به من بگن از بین نبری یا ببر، تو معنا نداره نهی از نقض یقین بعد از آنی که یقین تابع اسبابیه، با وجود اون اسباب حصول یقین اسبابش چرا تحصیل یقین، ولی بعد از حصول اون اسباب دیگه معنا نداره به من بگن این یقین رو از بین نبر یا ببر، حصولش تابع اسباب خودشه، با تحقق اون اسباب دیگه بقا و استمرار یا نقض به اختیار من نیست. پس اینه که شارح میگه لا تنقض الیقین، مرحوم شیخ فرموده منظور متیقن و آثار الیقینه. پس منظور این نیست که لا تنقض خود یقین رو، ایشون فرموده منظور نقض متیقنه، چون خود یقین امر اختیاری نیست. خب اگر منظور متیقنه یالا، جایی که متیقن اقتضای استمرار نداشته باشه، خب مصحح افتاقش چی میخواد باشه؟ در مرحله اول از ماده نقض ابتداءن شیخ کمک گرفته بر اختصاص به موارد شک در مقتضی، چون منظور از نهی از نقض یقین متیقنه. در مرحله دوم به لحاظ هیئت و نهی که به امر اختیاری باید تعلق بگیره، مرحوم شیخ فرموده حالا مرحوم آخون تقریبش اینه که متیقن که انه، مرحوم شیخ فرض کرده که چیش متیقنه؟ متیقن طهارت متیقنه. شما طهارت رو نقض نکنید، با یقین رو نقض نکنید هیچ فرق نمی کنه، طهارت رو نقض نکردن خب به اختیار شما، میتونید باش نماز بخونید نخونید، اما یقینتون رو نقض نکنید. خب یقین من نقضش در اختیار من نیست، اسبابش هست یقین دارم، نیست مرتفعه، نقض یقین در اختیار من نیست بلکه در اختیار اسباب خارج از اختیار من.
مقدمات بالایی باید اینجا بیاریم، حالا که منظور از یقین شد متیقن، این اقتضای نقض متیقن در جایی فقط صادقه
که اقتضای استمرار، بله دیگه اینم مفروضه، ولی به قرینه هیئت و نهی میخواییم بگیم منظور از یقین متیقن. فرض اینه که اگر تعلق گرفت به قضیه متیقن، متیقن اگر اقتضایی نداشته باشه دیگه مصححه نفس نداره. هیئت اینه که شما به لحاظ یک امر اختیاری شما باید متعلق نه میتونید یک امر اختیاری باشه، یقین که امر اختیاری نیست. بین متیقنا متیقن اگر اقتضای استمرار نداشته باشه دیگه نفس ترس نمی کنه، نفس ترس نمی کنه. خب می دونم به دلیل این که هی اصل و نه
یکش به شما باید دو بیانه ماده و زیدن
اقتضایی، یعنی به دو استد به دو وجه منظور متیقنه، متیقنی که فیه استمراره، یکی به بیانی که گذشت، یکی به این بیان به قرینه هیئت و نهی که آمده. این مقدمه مفیه مرحوم آخون می فرماد نه، مرحوم آخون می فرماد که یا شیخ فرقی در اختیاری نبودن بین نقض یقین و متیقن نیست، همانطوری که یقین اختیاری نیست متیقن هم اختیاری نیست. متیقن چیه؟ طهارت، طهارت حکم شرعیه، حکم شرعی که در اختیار شما نیست، شارع حکمش به طهارت تابع مقدمات خودشه، خود شارع حکم رو طهارت میکنه، شما طهارت شارع رو نقض میکنید، شما بر حکم شارع که ولایت ندارید، خود شارع بر حکم خودش ولایت داره. پس نه منظور نهی از نقض یقینه، نه منظور نهی از متیقنه، چون هیچ کدوم اختیاری مکلف نیست، بلکه منظور نهی از نقض آثار عملی و اختیاری یقینه. پس شما یقین رو بگید منظور متیقنه، مرحوم آخون میگه لا ملزم له، یا دو عبارت داره، لا بله موجب له فضلا عن الملزم، یا خلاصه اقتضایی نداره تا چه برسه الزامی داشته باشه، چون اونی که منشأ میشه که یقین رو بر متیقن حمل کنید اینه که بخواد متیقن نقض اختیاریش متصور باشه، در حالی که همانطوری که نقض یقین متصور نیست چون فعل اختیاری نیست، نقض متیقن هم اختیاری نیست. پس لا محاله منظور نقض آثار عملیه. خب نقض آثار عملیه من شیخ میگم یقین، خب نقض آثار عملی یقین اقتضا نمی کنه تفاوتی بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل داده بشه. اینجا بحث این قول که منظور آثار یقین نیست، آثار متیقنه، نقض آثار عملی قطع موضوعی نیست، قطع طریقیه، که کلام مرحوم آخوند و مراجعه بکنید در دنباله بحثش داره. الحمد لله رب العالمين.
نه این چه پایه نیست،
همینجا تو همینجا مرحوم آخون ذکر میکنه در ضمن قلتویی که در جواب این قلت ذکر میکنه
مرحوم شیخ توی رسائل میفرمان که منظور از نقد رفع هیئت اتصالی حسی است و طبقه همین میگن نمیتونه به یقین تعلق بگیره، بنابراین به متیقن تعلق بگیره، اما آخون تو جواب میگن که نه اصلا ماده یقین به معنی نقد ابرامه، یقین ابراهام جواب شیخ ندادن که اون هیئت اتصالی حسی رو نه هنوز کلام هم اون جواب این نهی نده،
چون میگه اتصالی توش نیامده، اون که آمده
از لغت استفاده میکنن شیخ، ایشون یه لغت دیگه از یه جهت، یعنی دو جنبه مختلف رو میبینن، مرحوم شیخ اشکالشون از این حیثه که اون باید هیئت اتصالی حسیه باشه، اما من هم آخون دارم از این جهت استفاده می کنم از جهت ابرامش دارم استفاده
می کنم.
اصابون این رو که هیئت اقتصادی توی قضیه نفت نیامده، این که هر